مؤمنین فضائل پدر عزیزشون شروع کردن. یه جملهش اینه: آی مردم، خانه علی خانه ایمانه، هر کسی وارد این خانه بشه مؤمن واقعی است و هر کسی که پشت بکنه طعمی از ایمان نچشیده. بعد زیبایی های پدرشون رو بیان کردن و از منبر اومدن پایین. داره که فقام امیر المؤمنین و قبل رأسه، امیر المؤمنین ایستادن، سر امام حسن رو به سینه چسبوندن، سر پسر رو بوسیدن و فرمودن که تو بهترین وصی من، تو جانشین من هستی. من فقط شما بگم همه اهل بیت ذوق امام حسن رو داشتن، امام حسن رو دوست داشتن. پیغمبر اکرم امام حسن رو روی دوش خودشون میذاشتن، میفهمدن آی مردون من احب بنی فلی و حبو، هر کسی من پیغمبر رو دوست داره واجب امام حسن رو دوست داشته باشه. احب الله من احب حسنا، هر کسی که امام حسن رو دوست داشته باشه خداوند متعال او رو دوست داره. واقعیتش اینه که امام حسن مصطفی علیه السلام مهمترین خصوصیتشون، من سه تا خصوصیت میخوام امشب تقدیم بکنم به همه مردم خوب تهران از امام حسن مصطفی علیه السلام، شب میلاد عزیز این بهترین فرزندان عالمه. امام حسن مصطفی سه تا خصوصیت داشتن: یک، منقبتگوی امیرالمؤمنین بودن، هر جا به هر مناسبتی از فضائل امیرالمؤمنین میگفتن. داره که وارد مسجد مدینه شدن، دیدن معاویه جای پدر نشسته و داره خطبه میخونه، سخنرانی میکنه، امام حسن علیه السلام وارد منبر شدن و فرمودن که معاویه من باید صحبت بکنم و فرمودن که این معاویه است که جای پدر من رو غصب کرده و بعد شروع کردن از پدر گفتند به مناسبت های مختلف. دومین خصوصیت امام حسن عقل. لو کان العقل رجلا لکان حسنا، اگر عقل همه عالم یک جا میخواست جمع بشه، توی تابلو میخواست خودش رو نشون بده، اسم اون تابلو بود امام حسن مصطفی علیه السلام. عقل یعنی تو به جا بهترین رفتار رو بکنی. اونجایی که قرار بود این اسلام از بین بره، امام حسن آبرو خودش رو گذاشت برای حفظ دین اسلام. با معاویه آتش بست کرد تا امام حسین وارد کربلا بشه و این دوتا برادر اسلام رو حفظ بکنن. سومین خصوصیت امام حسن کرمه. کرم یعنی خیر رسوندن به همه، یعنی تو یه جوری زندگی بکنی که خیرت به همه عالم برسه. انه لقرآن کریم، قرآن کریمه. چرا؟ چون خیرش به همه میرسه. بی سوادم باشی قرآن رو نگاه بکنی خیر بردی، قرآن رو تو ماشینت بذاری خیر میبری، قرآن رو بخونی خیر میبری، همه وجودش خیره. اهل بیت بل عباد مکرمون، وجودشون خیر بود. حالا بیشترین امامی که اهل کرمه، امام حسن کریم اهل بیت. داره که این افراد اومد پیش امام حسن، خواست حرف بزنه، نیازش رو بیان بکنه، بلافاصله امام حسن فرمودن 50 دینار طلا بهش بدین. هر دینار طلا میشه یک مثقال حدود 4.5 گرم. 50 تا 4.5 گرم حدود 5 گرم شما حساب بکنید چقدر میشه. اینقدر بهش طلا دادن. بعد این گفتش که آقا لااقل میذاشتی عرضم رو بگم، لااقل میذاشتی حاجتم رو بگم. حضرت فرمودن تو وقتی حاجتت رو میگی به همون میزان جلوی من شرمنده میشی. اون وقت شرمندگی تو پولش 50 دینار نیست، شرمندگی تو خیلی بیشتر از این حرفاست، من خیلی بیشتر باید بهت کمک بکنم. همین که تو حرف نزده بهت اینقدر طلا دادم، این به خاطر اینه که حرف نزدی و من به تو طلا دادم. این کرم امام حسن مصطفی علیه السلام. انشاءالله عادت بکنید وابسته بشین به خانه کرم فرزند بزرگ امیرالمومنین.
جانم خدا به حق صاحب امشب خودش به دل مردم نگاه بکنه و تمام حاجتمندان به کرم در واقع این بزرگوار و عزیز جانمون آقا جانمون انشالله که همه در واقع دعاهاشون به استجابت برسه، حاجت روا بشن و امشب هیچ کس دست خالی بر نگرده انشالله. خیلی متشکرم حجت الاسلام و مسلمین حاج آقا هدایت عزیز و بزرگوار و جوانمون، چقدر دلنشین این صحبت ها رو فرمودن. متشکرم از محضرتون، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. عیدتون مبارک باشه.
عیدتون خیلی مبارک باشه. خدا به همراهتون باشه. در پناه خدا باشید.
خداحافظ.
پر از احساس و زیبایی کربلا، لحظات خوب گدایی کربلا، همیشه تو قلب ماری کربلا، از همین جا هم پیدایی کربلا، حرم امن نوکرایی،
شب شب کریم اهل بیت و این کرامت نصیب ما شد. میریم به کربلای معلا، میریم به جایی که عشق و دلدادگی اونجا معنا پیدا میکنه، اون نفس گرم جواد تشکری که مجری ثابت باغ فیض هست الان از همون مکان مقدس برای شما مردم جاری و ساری خواهد شد. بفرمایید آقا جواد، ما قبلا سلام علیک کردیم، وقت صحبتای شما رو نگیرم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت محضر شما استاد عزیز و بزرگوارم سرکار خانم نیرومند، همه همکاران خوب باغ فیضی رادیو تهران، آقای پاکزادیان عزیز و بزرگوار، آقای تهار عزیز و گرانقدر، آسد مجتبای احمدی عزیز و دوست داشتنی، همه شنونده های خوب و عزیز و صمیمی و پاتوقی رادیو تهران، درود بر همه شما عزیزان. عیدتون مبارک باشه. انشالله که امشب بهترین عیدی ها رو از دستان پربرکت اهل بیت اطفال و خرات علیه السلام در شب میلاد کریم اهل بیت آقا جانم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دریافت کنید. خانم نیرومندجاتون خیلی خالیه.
خوش به سعادت شما. شما جای ما نایب و زیاره باشین. ما راضی هستیم به همین که شما نایب و زیاره باشین.
زنده باشین. من الان در بین الحرمین هستم، جایی که سمت راستم حرم نورانی آقا جانم و حضرت سید الشهدا و سمت چپ این جایی که ایستادم حرم نورانی قمر منیر بنی هاشم هست. این فضای بین الحرمین فضای بسیار دیدنی هست، همیشه شبانه روزش پر از عشق و پر از شور و پر از نور و پر از دلدادگیست، اما امشب نورباران شده، یعنی چراغانی هایی که ما امشب علاوه بر این چراغ های سبز بین الحرمین ما میبینیم و جمعیت عاشق و دلدادهی که از جای مختلف دنیا، حالا خاصه خود عراقی ها و خیلی از هموطنانمون از ایران آمدند اینجا و دارن آماده میشند برای جشن شب نیمه ماه رمضان و جشن شب میلاد حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. و حال و هوای حرم ها حال و هوای بسیار دیدنیه. من اینجا واقعا بود و دید و نمیشه به کلام نمی گنجه همه این صحبت هایی که من میخوام بکنم از همه این حال و هوای پر از نوری که اینجا داره. اما امشب شب بسیار خاص و ویژه‌ای است که همزمان با شب میلاد حضرت امام حسن کربلا و حرم نورانی قمر منیر بنی هاشم و بین الحرمین و حرم حضرت سید الشهدا حال و هوای بسیار متفاوتی به خودش گرفته. هر شب توی ماه رمضان حرم امام حسین و حرم حضرت ابوالفضل پذیرای هزاران زائر هستند، خصوصا در افطار اما امشب که دیگه همه جا گلبارانه و دور تا دور زریهای مطهر گلارایی شده، من جاتون خالی از ظهر این توفیق بودش که در کنار زریه نورانی آقا جانم سید الشهدا اونجا به اتفاق بچه ها بودیم و در حال گلارایی و ما محبت کردن، کمکشون قبول کردن که کمکشون کنیم. خیلی حال خوب و خیلی حال به یادماندنی رو داشت و من یاد تک تک برای بچه های باغ فیض، تک تک شنونده هامون که میدونم الان دلشون پرواز کرده آمدن، آمده به اینجا و این نقطه نورانی از کل این کهکشان ها و من به نظرم من اینجا نورانی ترین نقطه و طلایی ترین نقطه همه عالم هستی است و این خیابان، خیابان بین الحرمین بهشتی ترین نقطه همه این عالم هستش. میدونم که دلها پرواز کرده آمده اینجا، ولی باور بفرمایید که من به حکم ادب، به حکم معرفت که نایب الزیاره تک تک شما دوستان هستم، باور بفرمایید هر دفعه که نگاه هم گره میخوره به ذریح نورانی قمر منیر بنی هاشم حضرت باب الحوائج، هر وقتی که نگاه هم گره میخوره به ذریح نورانی حضرت سید الشهدا، یاد تک تک همکارای خوبم در رادیو تهران و همه شنونده، همه اونهایی که هر شب پیام میفرستادن، از احمد رضای میر از دوست داشتنی، از علی آقای بیاتلو، از
عباس تاجیک،
از خانم خدیجه زهرایی، از تک تک دوستان، بله تک تک دوستانی که هر شب پیام میفرستادن،
صدیقه محبی، بله
آره خانم صدیقه محبی،
خانم شیدا هر شب پیامک ارسال. اصلا میدونین همه میگن که تو اومدی اینجا چی کار؟ آقای تشکری باید بیاد. گفتم بابا آقای تشکری جاش خیلی خوبه، آقای تشکری اون جایی که هست، یعنی همه ما آرزومونه اونجا باشیم، سلامت باشیم، یعنی بزرگوار. من مطمئنم، مطمئنم که مردم میدونن که یک مجری رادیو، یک گوینده مؤلف رادیو، یک آدم حسابی گوینده رادیو که عشقش دروغی نیست به ائمه اطهار علیهم السلام، وقتی حرف میزنه چه معنایی داره، یعنی اینکه با عشقش میگه، با دلش میگه، هیچ در واقع تظاهری درش نیست، واقعیت قلبشو میگه و بر جانهاشون نشسته. خیلی سراغتونو گرفتن، اما الان دلتنگیشون فکر میکنم کمی التیام پیدا کرد.
بله محبت شما هست و بنده نوازی شما،
سلامت باشید،
محبت همه همکاران خوبم هست که به دعای تک تک شما عزیزم من اینجا هستم و واقعا جام اینجا نیست، اما به نیابت از همه شما عزیزان آمدم تو این فضا، فضایی که امشب خیلی امام حسنی، یه نوکری که در پناه حسنه شاهه، چون غلام سیاه حسنه، افتخار یه پدر مادر اینه بگه بچه‌ام تو سپاه حسنه، نبی الله حسنه، سر الله حسنه، پسر ارشد زهرا و ید الله حسنه، شه و سلطان حسنه، خود قرآن حسنه، معنی واقعی واژه طوفان حسنه، دل و دلدار حسن، سر و سالار حسن، پسر با ادب حیدر کرار حسن، یل دلدار حسن، یه سپهدار حسن، تکیل صف شکن حیدر کرار حسن. و امشب شبیه که تو نیمه ماه رمضان باید مزدمونو بگیریم، در خونه حضرت امام حسن مهمانیم در این نیمه ماه رحمت و وسط این مهمانی باید مزدمونو بگیریم از حضرت کریم اهل بیت و انشاءالله که بهترین ایدی ها رو از دستان پربرکت اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام انشاءالله هممون دریافت کنیم و قطعا همینطور هست. من بارها همون جایی که شما نشستید توفیق داشتم پشت اون میکروفون نشستم، گفتم مردم همه میگن که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ و ما که آقا جانمون حضرت امام حسن رو داریم، ما که حضرت سید الشهدا رو داریم، ما که حضرت باب الحوائج حضرت حسین ابن علی رو داریم، ما این رو نمیگیم، ما میگیم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند حتماً شود که گوشه چشمی به ما کنه
انشاءالله،
حتماً نگاهمون کردن که وقتی اسمشون میاد تنمون میلرزه و دنمون میلرزه. من نمیخوام به خدا زیاد وقت شما و برنامه رو بگیرم، اما به هر شکل فضا فضاییست که میطلب به آدم همجوری قدم بزنه توی این بین الحرمین به نیابت از تک تک شنونده ها و شما بزرگوارا، و صفا کنم به نیابت از تک تک شما عزیزان. امیدوارم که خدا قبول کنه ایشالا در خونه حضرت سید و شهدا، در خونه قمر منیر بنی هاشم، در خونه آقا جانم مولود امشب حضرت امام حسن مصطفی همه بود سر بلند باشید. من فقط میخوام که الان هممون با همدیگه همراه بشیم در سلام به حضرت عشق، هر کسی هر جایی که هست. شما اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم. فقط قبلش یه قول ازتون بگیرم، امروز شنبه است، ما تا سه شنبه باقی فیض داریم، همشب هر شب یه 10 دقیقه یه رو ما رو مهمان کنیم.
حتما حتما حتما.
پس من خدافظی میکنم از شما و از شنوندگان عزیز، ولی این برنامه رو میخوایم با کلام شما به پایان ببریم. بفرمایید اون دلدادگی و ابراز عشق رو.
یادم رفتش، هم علاوه بر همه این تبریکات شب عیدی، تبریک بگم به استاد عزیز بزرگوارم آقای دکتر کوشک‌زاده از گران قدر که اینجا دارم دعا میکنم که تو این سمت جدیدشون در رادیو تهران موفق تر از هر جای دیگر انشالله.
ایشون هم خیلی شریفن، موفق خواهند شد. بفرمایید، خواهش میکنم.
دست ادب بر سینه میگذارم، رو به سوی حرم نورانی حضرت سید الشهدا عرضه میدارم. آقا جان، این مردم همه با من همراه هستند و ما هممون به شما سلام میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. و رو به سوی حرم نورانی قمر منیر بنی هاشم عرضه می دارم سلام آقا، سلام آقای احساس، درمون درد من حضرت عباس. صد دفعه گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست، عموی بچه ها، جوابم بده، یک کمی مهربونی یادم بده، دستاتو از روی سرم بر ندار، صدات که میزنم جوابم بده. یا حضرت کاشف الکرم، السلام علیک یا قمر الاشیره یا ابل فضل العباس و رحمت الله و برکات. خداحافظ خداحافظ، درود بر همه شما.
ستاره بارون آقا اومده، ستاره تو این کرم خونه، لبام غزل خونه، لبام غزل خونه، دلم چراغونه، آینه بندونه، لبم رو پیمونه، زمین منو دوره، سرش میگردونه، به سبت اکبر نبی ماشاءالله، به شیر مرتضی علی ماشاءالله. سلام علی آل یاسین. ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است، جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد، دیدنت ارزش آوار شدن هم.
الاجل مولا مولا
مهدی، دولت مهدویت، حجت الاسلام، آبدینی.
قرآن اصرار داره بیان ماورایی بکند. ببینید اون چه که از انبیا میاره بیان میندازنش تو آتش نمیسوزد. خب این بیان ماوراییه دیگه، اگر این رو بتونیم زیبا به تصویر بشیم میندازه تو. نه تعبیری که در تفسیر چند روزه داشتیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، بعد قال چی ثم خدا فقتی فقال لهم الله موت فقال لهم الله موت ثم احیاهم. اصلا به چه بیان ماوراییه؟ اینا یه قومی فرار میکردن، حالا از جنگ یا از طاعون اومدن بیرون، زیاد جمعیت 70,000 نفری اقلا در بعضی روایات داره، بعد مردن همه با هم، خدا خطاب کرد که بمیرید، بعد نبی از انبیا عبور میکرد، دید اینا پوسیدن، استخوان‌ها ریخته شده، بعد سال بعد دیگه که خدای دوست دارم اینا زنده بشن، بعد اونجا ثم احیاهم. این بیان ماورایی است که مرده زنده بشه. اگر این درست منطق مطرح بکنی، درست مطرح کردن یه بحثیه، مطرح نکردن یه بحث دیگریه. یه موقع ما بگیم اینا رو درست مطرح بکنیم خراب نه، البته اینجا داره، اما به ما میگن اینا رو مطرح نکنید، بحث های ملکوتی و بحث های ماورایی رو مطرح نکنید، بذارید دنیایی. اینا خودش یه نگاه فرهنگی دقیقی که گاهی از درون به ما مشورت میدن. ما نمیگیم فقط باید ماورایی کرد، دنیایی هم باید باشه، اما دنیا و ماورا رو با هم بگیم. این طلب انسان است که این طلب تو وجودش است که ماورایی و اون قدرت های می خیالی مثالی عقلی رو می طلبد. اگر هم نمیتونه، اگر هم تو وجودش میبینه به سال توانش رو نداره، اما اشتیاق بهش رو دارد، شوق بهش هست. اگر یه کسی رو میبیند دارد، به او علاقه پیدا میکند، به او مشتاق میشه، به سرعت الگو میشود، به سرعت او چی میشه؟ جا باز میکنه تو دلها. چون قدرتی که نه به ظلم باشد، قدرت فی نفسه، نه قدرت ظالمانه، قدرت محبت آور است. لذا یکی از چیزهایی که خدا برای انسان محبوب می شود همین قدرت الهی است. اصلا این که خدا شناختنی نیست، با چشم دیدنی نیست، یکی از طلبهای انسان اینه که اینجوری می خواد. دقت کردید؟ این یه مرتبه بالاتر از حرف قبلی ها. این که خدا دیدنی نیست، درسته که به غیر از خدا وجه چیز دیگری نیست، اما خدا هم دیدنی نیست. اصلا این نگاه سری، رمزی، رازآلود برای انسان طلب ایجاد میکنند. لذا دارن الان توی داستان پردازی هایی که غربی ها میکنن، تو خیال پردازی هاشون راز و اسرار جز به کتاب هایی که با راز و سر نوشته میشه، رازآلوده و اسرارآمیزه، طلبش بیشتره، تقاضاش بیشتر میشه، مردم اینها رو در حقش کار میکنن. اینا همه از یه حقیقت فطری نشأت گرفته که اونها دارن خرابش میکنن و ما داریم ولی کنار گذاشتیم و درست استفاده نمیکنیم، بلکه میخوایم در حقیقت رازش رو چیکار بکنیم، بگیم راز نیست، اصلا راز نیست. نه، راز هست، هم نسبت به خدا راز آلوده، مسئله خیلی هم راز آلوده، سریه. بله، اسم مکنون مخزون در حقیقت که لا یخرجون در حقیقت منه ابدا در حقیقت داریم، درسته؟ اینها در حقیقت هیچ فاقی خلق به این اسم نیست، تو مرتبه خلق داریم، ذکر کردن. بله، چی ذکر کردن؟ اگر فاقی خلق نیست، ربطی به ما نداره، هیچ، پس چی گفتن؟ پس از کجا میدونست اون امام که هست که اینو گفته؟ بعد برای چی گفتن به ما؟ خدا رو قسم میده به اون اسم مخزون مکنونی که لا یخرج منه ابدا. آخه این اسم مکنون مخزونی که لا یخرج منه ابدا چه ربطی به ما؟ اگر خدا رو به او قسم میدی، معلومه تو تأثیر تو نظام خلقش هم هست، ولی قسم دادن به او نداره که. قسم به اون اسم برای چی میدن؟ اولا کجا خبر دارن بچه‌ها چی قسمش میدن به اون اسم؟ اینها ببینید مسائلی است که اگر ما نگاه به عالم رو بر اساس اسماء الهی بکنیم، کشیده شده تا عالم دنیا، از عالم دنیا تا رازآلودترین مرتبه هر چیزی کشیده شده. میدونید این نگاه چقدر میتونه جاذبه ایجاد کنه که اشیا تا مرتبه رازآلودترین مرتبه هستی کشیده شدن و ارتباط داره و ادراکش برای انسان امکان پذیره.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را
در گوشه ای از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر میبرند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
جنگ نامتقارن، یعنی اگر ما در مقابل لشکر فقط لشکر بفرستیم این یه جنگیست که اگه کسی هم قلبه کرد قلبه با همون سلاح اونهاست. این هنری نیست، دقت کردی؟ این هنری نیست. یه قلبه بوده، یه ابرقدرتی برای یه ابرقدرت دیگری اشغال کرده، قلبه کرده. جنگ نامتقارن مهمه. جنگ نامتقارن یعنی اونی که او داره میاره تو میدون، تو او رو اکار بنداز متوجه طریق یه طریق دیگری غیر از اون طریقی که اون اومده جلو، که او بفهمد سلاحش و سرمایه گذاریش و تمام در حقیقت اون هیمنه و سلطه‌ای که از این طریق پیدا کرده بود همش بر بستر یک حقیقت لرزانی بود، هیچ در حقیقت استحکامی نداشت. زیر پاش یه دفعه چی میشه؟ خالی میشه. چون زیر پاش خالی میشه میفهمه عمرش به تباهی رفته. این میتونه تاثیرگذار باشه. این کار انبیاست، کار هر کسی نیست. ظالمین همیشه جنگشون متقارنه چون قدرت دارن، قلبه میکنن با قلبه. اگر اندیشه یا میجنگن اندیشه باطل میارن، شایعه دروغ، توانمندی در اندیشه ندارن که بخوان اندیشه. بله لعزینن لهم، زینت میکنه شیطان، کارش با زینت تصرف در مرتبه خیال انسانها و اندیشه انسانها دارد. اما اندیشه باطل گاهی اینجوری شده، تونسته با شایعه کاری رو پیش ببره، تونسته. اما اون جایی که حرف حق انبیا میزنن کارشون جنگ نامتقارنه. این جنگ نامتقارن لذا وقتی که موسی میره به دربار فرعون یا ابراهیم خلیل در آتش، کاری که ابراهیم خلیل در آتش کرد جنگ نامتقارن بود. اگر آتش رو باد خاموش میکرد که ملک موکلش میکائیل بود، اگر آتش رو آب خاموش میکرد که ملک موکلش مثلا به اصطلاح چی بوده؟ میکائیل بود. به اصطلاح میکائیل بوده که مثلا باد اسرافیل بوده، آب میکائیل بوده. اگر اینا خاموش میکردن یه قدرتی برای یه قدرت دیگری بود، جنگ متقارن بود. اما وقتی که این بیافته تو آتش ولی نمیسوزه، این جنگ نامتقارنه. آتش سر جاشه، اما معلوم میشه آتش به اراده اینها نبوده. معلوم میشه آتش قدرت نیست. آتش تا اراده نباشه سوزندگی ندارد. تمام قدرت اینها که روش سرمایه گذاری کرده بودن که بزرگترین آتش رو بپا کنن تا ابراهیم رو بسوزانن، ابراهیم با یه آتشه یه متر در یه متر هم میسوخت، این که لزومی نداشت این همه. اما این قدرت نمایی بود که بخوام در حقیقت قدرتشون رو با آتش نشون بدن. خدا هم از همین استفاده کرد، با جنگ انداخ وسط این آتش. بعدم اون میگه بگیرش رو هوا، جبرئیل به خدا میگه بابا اینو بگیر، یه مؤمن داره میسوزه میفته الان. میگه مثل که یه خوف الفوت، مثل تو این است که فکر کنه دیگه وقت گذشت. حالا جبرئیل امین است، اون ملک عظیم است، میگه مثل که یه خوف الفوت، میفته تو وسط آتش نمیسوزه. بعد به جایی میرسد که فرعون به اصطلاح نمرود به اون آزر میگه این اگر کسی میخواد خدای انتخاب کند، خدای ابراهیم خوب خدایی. این بعد حالا تو روایت دارد چقدر این اعتبار داره، میگه این اومد نظر نمرود، اومد نظر این خدای ابراهیم کرد. 4000 گوسفند، 4000 گوسفند که من میخوام قربانی کنم برای خدای تو. ابراهیم واقعا این قربانی که به اصطلاح تو به خداش اعتقاد نداری که فایده نداره، گو اگه بخوام به خداش اعتقاد پیدا کنم با دست از همه چی بشورم، نمیتونم. یعنی تا اینجا فهمید که تمام اون چی که دارد باطل است. وقتی که صالح سلام الله علیه از دل کو میاد میگه شما خدا قائلید ما خدا قائلیم، خب جنگ متقارنی این است که خودشون رو بیختن به جون هم.